أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که اجمالا، چون اون بحث رو بنا شد بعد تکمیل بکنیم، اگر ما باشیم و ظاهر بعضی از روایات مثل روایت محمد بن مسلم و زراره، جوائز السلطان یا جوائز العمال لیس بها بس، ظاهرش و خارجیش هم همینطور بوده، شامل علم اجمالی هم میشه که اگر علم اجمالی، البته خب مرحوم شیخ و اینها میگن شامل علم اجمالی منجز نمیشه روایت موردش علم اجمالی. خیلی خب، حالا اون یک کم بقیه مطلب در بحث آینده، یعنی در اون نتیجه گیری نهایی. عمده دلیل برای مرحوم استاد برای اینکه شامل علم اجمالی منجز نمیشه که اگر بر اطلاق روایت عمل بکنیم، علم تفصیلی رو باید شامل بشه، یعنی ما بدونیم که به نحو تفصیل مثلا این اموالی رو که الان سلطان یک ماشین خاصی رو سلطان به شما هدیه داده و میدونیم قطعا این ماشین فلان آقا بوده، به زور رفتن ازش گرفتن، سندش هم گرفتن و مالکش رو میشناسیم، خود ماشین رو میشناسیم و میدونیم هیچ نکته هم نبوده، نه مالیاتی بوده، زورکی ازش گرفتن دادن بهشون. و ایشون میفهمن در مسئله علم تفصیلی که نمیشه قائل شد، پس علم اجمالی منجز هم نمیشه قائل شد. البته حالا میگم چون یک بحث نهایی رو بعد انجام میدیم انشاءالله، شد اون صورت ثالثه هم الان بخونیم که الان بهش اشاره کردیم. صورت ثالثه این رو هم به خاطر بعضی از نکات از خود عبارات مرحوم شیخ مقدار میخونیم و بعضی از نکات هم در کلمات مرحوم استاد هست که متعرض میشه. علم تفصیلی داشته باشه، مثلا این مثال سلطان یا استاندار یه ماشین رو دزدیده، گرفته، به زور گرفته، نه به عنوان مالی، به عنوان زورکی، بعد این ماشین رو به یک شخصی به عنوان هدیه داده. ولا اشکال فی حرمتی هینه ازن علال آخذ، این که مال مردم به عینه هست، به مجرد این که یک ظالم بگیره و هیچ ربطی هم به بیت المال نداشته باشه، این دیگه قطعا حرامه. الا ان الکلام فی حکمه اذا وقع فی یده، متعرض مرحوم شیخ به لحاظ اصل حرمت در اینجا قائل شدن، اما متعرض دست فروع شدن و انصافا این فروعی که شیخ در اینجا آوردن بعضیش بسیار فروع لطیفیه، خیلی فروع قشنگی و لطیفیه، بعضیش اصلا ربطی به ما نحنفی نداره و خیلی محل افاده است، یعنی واقعا خود این فروع شاد از خود اصل بحث لطیفتر و جالبتر باشن، این بیشتر کارایی داره. خب فروع را ایشون یواش یواش شروع میکنن که اگر این جایزه ای که قطعا مال مردمه در دست اون واقع شد، حکمش چیه؟ فنقول علمه به حرمتی اما ان یکون قبل وقوعی فیده و اما ان یکون بعده، میدونسته این ماشین مال فلان، اون آقا بهش هدیه داده. ایشون میگه فا انکان قبله لم یجوز له ان یأخذه بغیر نیت رد الى صاحبه، اصلا گرفتنش جایز نیست مگر اینکه نیت رد داشته باشه، بناش این باشه که رد بکنه. این نیت رد رو هم که ایشون در اینجا فرمودن بعد توضیح دادن به عنوان قاعده نفی زمان علی المحسنین. حالا چون خودشون فرمودن و بران شکم عبارت بخونیم، سوا اون اخده بود اختیارن او تقییتن، حتی اگر از باب تقییه گرفته باشه ایشون برای اون جایز نیست مگر نیت رد، لأن اخده به غیر هاده نیت تصرفون، چون اگر بخواد بگیره بدون نیت رد تصرفیست، لم یعلم رضا صاحبه به، این به لحاظ اختیار، لم یعلم رضا صاحبی به. حالا اینا چون تمام این عبارات رو مرحوم استاد با مرحوم شیخ مشکل دارن، اشکال میکنن، من الان میخونم بعد برمیگردیم به عبارات اشکالات مرحوم است. و تقیتو تتعدا به قصد رد. اگرم تقیه باشه آیا میشه بگیره بدون قصد رد؟ ایشون که بازم نمیشه، چون تقیه در جایی صدق میکنه که مندوهه نباشه، یعنی راه فراری نباشه. تقیه اصطلاحا در این جور جاست. اما اگر جایی بخواد فرض کنید روی مثلا لباس نماز بخونه، سجده بکنه، ولیکن خیلی راحت میتونه رو زمین هم سجده بکنه، این دیگه تقیه برای صدق نمیکنه چون مندوهه داره. تقیه مداراتی اشکال نداره، اما باز هم در اینجا صدق نمیکنه چون به قصدش برمیگرده، یعنی یک امر قلبی است، با یه امر قلبی مطلب عوض میشه. خوب دقت بکنید. حالا اونجا چون بالاخره عمل میخواد سرش روی خاک بذاره یا سرش روی فرش بذاره، اما اینجا قصده. میگه خیلی خوب، میگه باید حتما این ماشین رو بگیرم، میگه خیلی خوب میگیرم، اما در قلبش میگذره که به صاحبش ردش بکن. دقت بکن، چون قصد یک امر قلبی است، دیده که نمیشه، اثری که نداره که. روشنه؟ خب مرحوم شیخ میگه وقتی که داره میگیره قصد میکنه که من میگیرم که بعد به صاحبش بدم. دیگه اینجا صدق تقیه نمی کنه، چون تقیه واجبه باشه که واقعا چاره‌ای نداره، مندوهه‌ای نداره، اینجا مندوهه داره.
ممکنه نتونه برگرده.
خب لااقل قصدش کافیه، قصد داشته باشه.
قصد ماشین نمیشه اصلا.
بله آقا.
نتونه برگردونه قصد ماشین نمیشه اصلا.
چرا؟ ممکنه. هدفش اینه، حالا اگه ممکن نیست اون بحث دیگری است. میگه خدا این من زور کرده و میخوام تقیتاً بگیرم، لکن بنام اینه که به هر نحوه ممکن به صاحبش برگرده. فإن أخذه بغير هذه النيه كان غاصبا. اینم دیگه عنوان مجرور مالک نیست، عنوان غاصب است، ترتب عليه احکامه. و ان اخذه بنيه رد كان محسنا. و اگر به نیت رد بود محسن میشه و کان فی یده امانتا شرعیه. این عبارات رو یکی یکی محل مناقشاتی دارن که استاد فرمودن. اما کار محسنن یک اشاره است به یک به قاعده معروفی، مرحوم آقای بجنادی هم استادمون در قواعد فقهی این آورده است، ما علی المحسنین من سبیل، قاعده لا زمان علی المحسنین، لیس علی المحسن زمان یا لا زمان علی المحسن. این قاعده به همین آیه مبارکه ما علی المحسنین من سبیل بهش تمسک شده و یه قاعده قرار داده شده. و الا لیس علی المحسن زمان ما روایت نداریم، لیس علی المحسن زمان روایت نداریم، امین هم نداریم، یعنی روایتی که در باب ودیع و اینا هست. بله، بعدش هم اونجا امانت، امانت شخصیه، اینجا امانت شرعیه. بحثی که عرض کنم که این قاعده ذکر شده، قاعده میتونم به کتاب مرحوم استاد، به نظرم یا خیلی زود ایشون متعرض، چون هفت جلدی که دارم یا جلد دو یا مثلا حتی شاید یک، ما علی المحسنه لیس علی المحسنه زمانو زامن نیست. من فکر میکنم این قاعده رو از کتب اهل سنت گرفته شده، چون در روایات ما نیامده. و خلاصه اون قاعده اینه که اگر کسی به عنوان احسان به کسی کاری انجام داد ولو تلف شد دیگه زمان نداره، زامن نیست، یا با اولاهم قاعده علالیت درش جاری نمیشه. مثلا فرض کنید رفت تو بیابون دید گوسفند همسایش اونجاست، این رو به عنوانی که نگهداری بکنه تا به صاحبش برسونه گرفت و آورد تو خونه و علف بهش داد و اینها، شب گرگ آمد خوردش مثلا گوسفنده از تو خونه ایشون، بناشون بینی که این زامن نیست، ولو قاعده علالیت دلالت بر زمان میکنه. ولذا مرحوم شیخ هم بعدش میفرم و امکان العلم بهی بعد وقوعه فی یده کان کذلک ایزن به نیت رد و ام و یحتمل قویا از زمانه هنا، اگر بعد وقوعش، لانه اخذه به نیت تملک لا به نیت الحفظ بر رد، و مقتضی عموم علیت از زمانه، مقتضی عموم علیت. عرض کردیم اصطلاحا یک زمان ید داریم یا زمان علیت، هر دو تعبیر میکنن، و یک زمان اتلاف داریم، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. زمان ید اتلاف توش نیست، هر کسی که مال کسی دستش در دست او قرار بگیره، در تحت تصرف او قرار بگیره، این خودش فی نفسه موجب زمانه، مگر جاهایی که شارع زمان رو برداشته باشه یا مالک برداشته باشه یا امانت شرعی باشه یا امانت مالکی باشه، و الا خود ید علامت زمانه. این در این حاشیه اینجا از کتاب اوال لعالی این حدیث نقل کرده. عرض کردیم این حدیث اصولا در مصادر ما موجود نیست، اما لیس علی المحسن من زمان یا لا زمان علی المحسن، این که اصلا روایت نیست که دنبال سندش بگرده. این رو از آیه مبارکه ما علی المحسنین من سبیل از اونجا درآورده. و اما قاعده علی الید ما اخذت، این قاعده زمان ید اصطلاحا، که شما فرضون تو خیابون رد میشین یه چیزی افتاده، همین که دست بهش میذارین بر میدارین ولو بر میگردونین، این موجب زمانه. یعنی صاحب اون مال اگر آمد فهمید شما این دست بذارید، میاد در شما مطالبه میکنه. طبعا این زمان به این معنا با تعبدی باشه دیگه، شاره حکم کرد، راه دیگه که ندارن، که راهش منحصر به چون من کار نکردم، من این فرض کن تصویر رو زمین بود، برداشتم نگاهش کردم دیدم مال من نیست، گذاشتم سر جاش، که کاری من انجام ندادم. حالا بعد از این یک دزدی یا غیر دزدی آمد برداشت برد، میگن که چون تو دست بهش زدی تو ضامن هستی. اینم دلیلش علیه ما اخذت حتی تو عدیهو داری، ما الان معروف بین ما تو عدیه، اما تو عدیهو داره ترده هم داره، حتی ترده هم. این معروف شده به زمان علیت. البته عرض کردم روایت نبویز در مصادر شیعه اصلا نیامده، کلن نیامده، و مثل خیلی از روایت ما همیشه میگم خیلی کسی که وارد باشه دیگه، از زمان شیخ طوسی وارد فقه ما شده. شیخ طوسی هم عده از این روایت رو در همین دو کتاب معروف مبسوط و خلاف، خلاف چون خودش فقه تطبیقیست با اهل سنت، فقه خلافه، شیخ طوسی در اونجا آورده، از خود اهل سنت آورده و غالبا هم در خلاف اگر آورده، بیشتر این روایت در خلافه، فقط تو مبسوط هم نیست. اگر در خلاف روایت نقل کرده با عنوان احتجاج علیهم، نه احتجاج بها، با عنوان احتجاج بها نیست، به عنوان احتجاج علیهم، ایشون آوردن که این ارزش نداره. و عرض کردیم به خصوص شیخ طوسی دارای قداست خاصی بین اصحاب بوده، که بعد از ایشان اون چه که ایشان آورده اون رو به دیده قبول نگاه کردن، و تدریجا شده نبوی مشهور، و تدریجا مخصوصا بعد از سالهای 900 و 1000 به عنوان این که خبرون ضعیفون منجبرون به عمل اصحاب. حالا عمل اصحاب از زمان شیخ شد، به قبل از شیخ هم نبود، این مشهور شد و این راه به اصطلاح قبوله. بعدها هم دیگه الا ماشاءالله مثل جواهر و اینها زیاد رو این جور چیزها اعتقاد دارن، که مادام شیخ خبر در کتابش و اصحاب ذکر کردن و ترقی و قبول شده، این قطعا دیگه انجبار ضعف سند میکنه و این حدیث قابل قبوله. روشن شد به نظر ما اصلا تو اینها هیچ جای نکته تعبد نداره. وقتی روشن بشه گو ادعار فل سبب زال العجب، وقتی نکتهش روشن شد دیگه. حالا شیخ در قرن پنجم در یک کتاب فقه مقارن، یعنی فقه تطبیقی با اهل سنت، یه حدیثی از مصادر اونا در یه فرع فقهی که گفتم بیار. این هیچ دلالتی بر هیچ نکتهی برای قبول نداره. به هر حال این یکی از راه هاییست که گفته شده. البته آقای خویی هم فقط به این عنوان که خبر ضعیف منجبر نمیشه، ایشون از این راهی که من عرض کردم وارد نشدن. ما از راه اینکه نکته تاریخیشو که نگاه میکنیم خود به خود معلومه که حجیت نداره دیگه، احتیاج به نکته‌ای نداره. ایشون معتقدن که کسایی که قائلن که انجبار با عمل مشهور، تمسک هم با این نبع فتبینو، گفتن اگر عمل مشهور بود، عمل در اینجا مراد فتوا دادن ها، نه عمل خارجی، اگر مشهور بره باید فتوا دادن، این در حقیقت از مصادیق تبینه فتبینو، ما تبین کردیم، تبینش این شد که مشهور به این حدیث ضعیف عمل کرد. و عرض کردیم این استدلال آمده، این استدلال در بعضی از کتب اصولی آمده، لکن نکته این نیست. به هر حال صدق تبیین نداره. عزف الا بند ربطی هم نداره. عزف الا ذالک کله عرض کردیم، این یک حدیثی است که خود اهل سنت هم درست نقلش نکردن. اینه من توضیحاتش چون چند دفعه عرض کردم، اهل سنت این حدیث رو از حسن بصری که یک وضع خاصی داره، از سمره ابن جندب، این سمره که بسیار فرد خبیثیه انصافا در صحابه، همون قضای از زهرا مال ایشونه، این یه مدتی حاکم بصره شد و خیلی هم کشتار کرد، چون خوارج بودن شبیه داعش زمان ما، به بهانه داعش و بهانه خوارج داره که 8000 نفر سربری به عنوان خوارج بهش بودن. آقایون بعضیشون مؤمن بودن، خارجی نبودن، گفت خب زودتر بهش رفت، آدم خوبی بودن، اشکال نداره، اگه خارجی بودن که رفتن به جهنم، آدم های خوبی هم بودن زودتر بهش رفتن. خب شخص یک روحیه خاصی دیگه، بهتر زودتر به بهش برسن. الان کیف ماکان از اون آدمای آدمکش معروفه در بصره که از آدمکش مثل همون زیاد که آمد، مثل حجاج، چون حجاج هم اول بصره آمد دیگه، اونم اول کشتارش در بصره بود، اصلا گفت درهای مسجد هر کی اصلا بکشیم. خیلی اون خونریزی حجاج بیش از اونه، بیش از سموره است، اونم شبیه اون، یه چیزی شبیه اون. علایالن حجاج زمان عبدالملک ابن مروانه. البته این هست، من ندیدم یکی از این معاصرین اهل سنت یک کتابی در فضیلت حجاج نوشته که این آدم خوب بوده، مؤمن بوده، تقی واقعا آدم. بله. و عمده نکتهش اینه که عراق کشور مضطربی بود، خیلی توش گوش نمی کردن، انقلاب می شد، حجاج که اومد 20 سال حکومت کرد، تمام این انقلاب ها رو فاتح شکن، همه آدم شدن ساکت شدن، در اختیار خلیفه قرار گرفتن. خب راسته این جد اگه معیار خوبی این باشه، بله حجاج گفت فرق بین قاطعیت و قاطعیت با هم گشته باش، حجاج این کار کرد راسته. خب چون واقعا میگن وقتی وارد بصره شد، کوفه شد، به اون غلامش، چون کوفی هنوز با عبدالملک مروان بیعت نکردن، سرسو داشتن، به غلامش گفت نامه عبدالملک بخون، اون خون من عبدالمؤمن امیر المؤمنین عبدالملک بن اهل کوفه، السلام علیکم و رحمت الله. مردم ساکت. حجاج گفت که مثلا مردمان اوباش، خلیفه به شما سلام میکنه جواب نمیدی؟ مأمورین دور بر مسجد پخش کرد سربازا رو، گفت که هر کسی جواب سلام نداد سرش رو ببرین دیگه. از همون اول بله، بعد تا شروع کرد گفت دو مرتبه بخون، گفت بسم الله الرحمن الرحیم من امیر، همه گفتن علیکم السلام، بعد سلام علیکم رو در رسیده، همه دور تا دور ایستاده، بله گفتن آقا علیکم السلام، از همون اول گفتن علیکم. حالا غرضم اینه که اوضاع رو آرام کرد، راسته اوضاع کوفه رو با اون ترتیبی که داشت، اون کوفه که اون طور بود که اوضاعش به هم ریخته بود، ایشون آرامش. به هر حال ایشان روایت سمارت ابن، این روایت مال سمارت ابن جندبه، حسن بصری اصولا روایاتی رو از سماره نقل میکنه، خوب دقت بکنه. البته خب اهل سنت رو قاعده خودشون، سماره چون جزو صحابه است عادلش نه، حسن بصری هم جزو اجلاس پیش اونها، بلکه حسن بصری معروف است به کثرت مراسیل، مراسیل او رو بر مسانید غیرش گاهی ترجیح میدن، مخالف هم داره، اینطور نیست، در اهل سنت کمتر کسی هست که مخالف نداشته باشه، داره، اما معروفشون بالای 90% برای جلالت قدر حسن بصری قائلن. و من توضیحات رو عرض کردم، این حدیث محل کلام شد، عده از حسن بصری قبول کردن، عده هم قبول نکردن. اصلا این قاعدیت اینطور نیست که در اصلش خیلی خیلی روشن باشه، حالا انجبارش بین اصحاب ما روشن بشه، اصلش بین اهل سنت منحصر در سموره است، اصلا کسی هم غیر از سموره نقل نکرد، از سموره هم کسی غیر از حسن بصری نقل نکرده. میگم این آقایون مثلا، خب یه حدیث با این وضعیت بگیم، حالا مثلا بعد از شیخ طوسی قرن پنجم به احترام شیخ اینو قبول کردن، این مثلا ثابت بشه رسول الله. عرض کنم حضور تو واسعاتون که این راجع به این حدیث، این حدیث منحصر به سماره است، و اون خب آدم عجیبیه دیگه، سماره خودش فی نفسه، مرحوم آقای شیخ الشریم مقدار از عمرش در همون رساله لازره رو برده، بیش از این مقدار این سماره. الان که فماکان و خود اهل سنت هم اختلاف داشتن. وقت اختلاف در میان اهل سنت کجا ظاهر شد؟ خوب دقت بکنید، چون یکی از مسائلی است به این نحوی که من میگم آقایون مطرح نکردن. کجا ظاهر شد؟ در ودیعه. من کتابم رو بهشون ودیعه دادم، ایشون گرفت، بعد دوز آمد این کتاب رو برد. عده‌ای از اهل سنت معتقد بودن که ضامنه، دلیلش همین حدیث حماله بود، علی الید ما اخذ حتی تعد. اگر چیزی رو ودیعه گذاشتین و از پیش اون شخصی که ودیعه از دزدیده بشه، اون ضامنه به خاطر حدیث سماره، علی الید ما اخذ حتی تعدیه. ادعای هم میگفتن نه این ضامن نیست، این حدیث ثابت نیست، این کسی دیگه نگفته، شازه، خبر واحده، الا آخر همون صحبت هایی که هست، و الا به لحاظ سندی در خود حسن و در سماره. تازه در صحاح ست حالا نگاه کنیم، به نظرم در یکیشون آمده، ابن ماجه آمده، اون کجا آمده، یکی از اینا مستدرک حاکم هم به نظرم داره، در صحاح ست هم نیامده، نه اینکه حالا در همه شون نقل کرده باشه. به نظرم از اون صحاح علیلید ما اخدد حدیث سماره از یکیشون نقل شده. حالا یا حاله این راجع به این. پس نکته حدیث کجا، یعنی از حدیث اواخر، چون حسن بصری متوفای 110 یعنی اواخر قرن اول، حالا اگه ما فرض کنیم مثلا سال 780 ایشون نقل کرده باشه قرن اول، در حقیقت میشه معاصر حضرت سجاد سلام الله علیه و معاصر امام باقر، چون سر 10 امام باقر، امام باقر سر 14 وفات ایشون، قبل از امام صادق. دقیقا میفهمم این مسئله مطرح شد که آیا حدیث سماره رو قبول بکنیم یا قبول نکنیم، بین اهل سنت مطرح شد. آوردین از به نظر
بخاری بقیه گفتن شد،
5 تا گفتن احمد که جز اونا نیست، 6 تا نیست، ترمذی هم آورده،
مستدرک
هم
داره که
سعی بسکار الاشرت بخاری. میدونستم همشون نگفتم، من خیال میکردم یکیشون، پس میفهمم فقط بخاری استخراج. مستدرک هم میدونستم، اسم بردم، مستدرک هم دیده بودم اما مسلم هم نقل کرده؟
نه.
پس دو تا شد دیگه، میگن غیر از بخاری مسلم نیست که،
ابن ماجه، ابی داوود
دیگه،
احمد هم
که قبول نفهمودین، ترمذی هم ظاهر، ترمذی آورده و نسائی، 4 تا
نسائی هم گفته،
پس سنن آورده. اصطلاحا این 4 تا رو سنن میگن، اون 2 تا رو صحیح میگن، جامعه صحیح، برای اون 2 تا ارزش خاصی قائلن، این 4 تا رو بلا، این 4 تا رو سنن میگن، سنن اربعه، در مقابل 2 تا جامعه صحیح که مسلم و بخاری باشه. پس یه بحثی که بین اهل سنت حدیثن و فقهن مطرح شد، قبول حدیث سماره بود که آیا قبول بشه یا قبول نشه. یه بحث دیگه ترتیب ثمره فقهیش بود که در ودیعه بود، چون این حدیث خیلی محل کلامه، الان هم روش بحث میکنن که این انجوار به عمل اصحاب و اینها، من یه توضیحات دادم چون جایی گفته نشده، بله خواه با اون کارهای خبیث، نه حساب نه، گفت زودتر بهش میره، واقعا این همه روایت در دماء مسلمین هست، با کمال وقاحت میگه اشکال نداره، مظلوم هم باشه میره بهش، زودتر میره بهش. علا یا حاله معروفه، این در خونخاری سماره معروفه، خب تو قصه از زهرام هست، یکی از اون اوباشی که حمله کردن، یکیش هم این سماره هستی و اما انتیا سماره، یکیش مقیدت این شعبه هست، یکی سماره هست. علا یا حاله این حدیث، حدیث سمارت ابن جندبه که الان عرض کردیم نکتش رو، و نکته مهمش عرض کردیم، این در فقه عملا توی بحث ودیعه آوردن. خوب دقت بکنیم علمای ما، از اون طرف ما در روایات داریم در بحث ودیعه تصریح میکنه ضامن نیست، در بحث ودیعه ما تصریح داریم که ضامن نیست. اصحاب ما مخصوصا بعد از شیخ که این مسائل نسبت بین روایات رو بررسی کردن، نتیجهش این شد که ما علیلید قبول بکنیم، ودیعه خارج شده. خوب تعمل کردین چی میخوام بگم؟ علیلید قبول بکنیم، ودیعه به نس خارج شد. لیکن طبق این تصوری که ما کردیم، وقتی روایات ودیعه میگه ضامن نیست، یعنی حدیث علیلید قبول ندارم. دقیقا چی میخوام بگم؟ نه اینا، آها اینا بعد از شیخ طوسی مسئله عام و خاص رو بررسی کردن. طبق این تصور اصلا این که ما هر جا عام می داشتیم و خاصی داشتیم با تخصیص، این نیست. گاهی خاص اصلا معارضه، شکلش خاصه، توجه نشده. ببینید عرض کردم فقهای اهل سنت کسایی که حدیث سمره قبول کردن در ودیعه گفتن زامنه، کسایی که حدیث سمره قبول نکردن در ودیعه گفتن زامن نیست. پس در حقیقت اگر در ودیعه آمد گفت زامن نیست، یعنی حدیث سمره قابل قبول نیست. اما اصحاب ما فعلا جوری روشن شد آمدن حدیث سمره قبول کردن که ید موجب زمانه، وقت روایاتی که ما در ودیعه داریم که زامن نیست حملش کردن بر این که مراد این است که تخصیص خورده، روایاتی تخصیص زده. اینجا با این که ید هست، قاعده ید هست، طبق روایات ید هست. و اعجب از همه اینها خود اهل سنت، این مستدرک بیارین همین روایات اهل ید رو، خود اهل سنت همشون نه، خود اهل سنت هم سم نسیه الحسن، خود حسن که راوی منحصر به فرده این فراموش کرد، گفت هو امانت رو در ودیعه قائل شد که ضامن نیست. حالا خیلی خنده داره. خیلی عجیبه ها، وقتی یک حدیثی که خود حسن برگشته، حالا ایشون گفته نسیه و من فکر میکنم برگشته، خودش فهمید نامربوطه، برگشته بعد از این که خودش برگشته، حالا این چطور شده در قرن سالهای 500 و 600 و 700 پیش ما اینطور شد که چون اصحاب به احترام شیخ طوسی گفتن ما قبول بکنیم؟ خب اینجور ما، من همیشه عرض کردم ما در بحث انجبار فقط بحث کبروی نداریم. این چند دفعه من عرض کردم این که آیا حدیث ضعیف منجبر میشه یا منجبر نمیشه، من همیشه عرض کردم ما فقط بحث کبروی نداریم که آیا تبیین است یا تبیین نیست، که آیا خویی فرمودن، یعنی قبل از آیا خویی گفتن ایشون رد کرده. ما بحث صغروی هم داریم، یعنی به عبارت اخرى چیزی نداریم که تعبد باشه چشونو ببندیم بگیم خب این حدیث اصلش واضحه، مصدرش واضحه، خود راوی اخیرش سمره است با اون احوالات خودش اونم واضحه، راوی بعدش هم منحصر به حسن بصری است با اینکه خب ایشون والی بصره بوده، مطلبی اگه رو منبر گفته دیگران هم شنیدن دیگه، نمیشه منحصر به یه نفر باشه، اینم واضحه. بعد خود این آقا هم برگشته، حالا خنده دارش اینه، بابارش با درگوشی گفت یا هرجور گفت، بعد خود این آقا هم برگشته، خود حسن بصری برگشته، بعد ما بیان بگیم از قرن ششم و هفتم علمای شیعه قبول کردن پس ما این قبولش بکنیم، خیلی یعنی بحث کبرا میگم روشن شد، بحث فقط کبرا مطرح نیست در بحث انجبار، چون چند دفعه من اینو گفته بودم، شاید مثالهاش، یک مثالش همین، اینا خیال میکنم بحث کبراست که ما انجبار قبول نداریم، نه بحث کبرای تنها نیست، یک جایی رو که ما بررسی میکنیم اصلا فضیحته، یعنی واقعا قائل بشیم که علمای ما آمدن انجبار بدارن همچه حدیثی رو با همچی وضعی، با هم ترتیبی که الان عرض کرده، که خود اون راوی اخیر که از سماره نقل کرده و منحصر به ایشون هم هست، کسی دیگه هم از سماره نقل نکرده، خود اونم برگشته، تعبیر سمه نسی علی حسن حدیثه و تعبیر نسی، من فکر نمی کنم حسن اینقدر خینگ باشه که حدیثش رو فراموش بکنه، خب مرد فوق‌العاده ایه، اسمش نسیان گذاشتن، خودش برگشته،
نسی یعنی بعد
سوال کردن فراموش کرده، مثلا فراموش، اینطور نمیشه، فقال هو امینوک، یعنی تو مسئله ودیعه ما ضامن نمیدونیم، خب دقت کن این همونیست که روایت ما آمده، نمیدونم روشن شد. اصلا وقتی آمد در روایات که در ودیعه زمان نیست، یعنی حدیث علیت قبول نیست با جب فقهی، که روشن شد، بعد معلوم شد از جب فقهی هم رد شده، اصلا جب حدیثی داره، خود حسن که راوی منحصر، دقت میکنید، خود اون شخص اخیری که راوی منحصر به فرده این درس برداشته، روایات اهل بیت هم این همونه، گفته نه امین تو ضامن نیست، خود اون راوی هم درس برداشته، گفته هو امینو، یعنی همون نکته رو که امام صادق فرموده. وقت بعد آمده اصحاب ما قبول کردن ادعا شده، و بعد آمدن گیر کردن با احادیث ودیعه، گفتن اشکال نداره که ید ید امانی باشه حدیث علی ید نمیگیره. اگر این مطالب دقت میشد معلوم میشد که اصولا در طریقه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین اصلا حدیث علی ید مطرح نبوده، نه اینکه تخصیص خورده. احتمال هم داره که این ثم نسی الحسن از امام باقر گرفته باشه، مثلا حسن امام فرمودن یه امینه، یعنی چی این ضامن باشه؟
ببین یه امر اوغلایی دیگه.
ها یک امر اوغلاییش کجاست که مطلقیت نگیریم ید عدوانی بگیریم؟ فرقش اینه در امر اوغلایی ما ید رو اماره زمان میدونیم، یعنی به اساس سبب زمان میدونیم، اما در جایی که عدوانی باشه، اما در از خونه شما دزدی کرده بعد خراب شد تلف شد، بله اینجا رو ضامنه. اما اگر شما بهش امانت دادین دستش گذاشتین، یا مثل همین مثالی که الان زدیم، این به عنوان این که ایشان این گوسفند رو ببره تو خونه نگهداری کنه بعد به صاحبش بده، برد دزد آمد برد، اینا گفتن مقتضای قاعده علالیت اینه که ایشون ضامنه. البته من الان تو ذهنم نیست، حالا چون میخونم نیم روز میرسیم بخونم یا نه، من خیال میکردم این از اختصاصات خودمه، مضافاً به این که به ذهن ما میاد علا علالیت ما اخذت، کلمه علا آمده، اخذت اخذت رو حمل کردن بر مطلق اخذ خیلی بعیده، یعنی خود تعبیر مشعره. اگر بر فرضم این روایت باشه، اون اخذی که عدوانی باشه نه مطلق اخذ،
خود فقها از علا زمان رو استفاده میکنن
میدونم، اما از کلمه اخذت و علا با هم باشه ما اینطور میفهمیم که مراد عدوانی است. اما اگر امانی بود خودتون در اختیارش قرار دادی، اصلا این تعبیر شاملش نمیشه. این بحث معنا، بحث دلالت. خوب دقت کن، وقتی میگه بر ید، بر دست، بر انسان، اون چه گرفته، اون بر عهدشه، ببینید اخذت ظاهرش اینه که اخذ به خود اون ید برمیگرده استقلالا، اما اگر شما امانت پیشش گذاشتین اون اخذ استقلالا نیست، این به خاطر امانت شماست، امانت پیش گذاشتین. لذا به ذهن ما میاد که اگر حدیث هم صحیح باشه، این که نسی الحسن حدیثه او فکر نمیگم درست باشه، شاید مخصد چیز دیگه بگیم، به هر حال اگر این حدیث هم ثابت باشه، اون مقداری که ما از این حدیث میفهمیم ید عدوانی میفهمیم. خب دقت کردیم امروز، حالا میگم تا حالا تو ذهنم بود که این مناقشه ایست که به ذهن خود بنده خطور کرد، امروز نمیدونستم تا حالا نیده بودن تا در درسم از آقای خویی مناسبت هایی نشینده بودی، امروز هم توی مکاسب میخونم فردا آقای خویی رو از مرحوم ناینی نقل کردن، قرار از حالا اگه توارد و خاطره اینه میگم خیلی عجیبه، تو حالا اصلا تو ذهنم نبودی معنا که کسی قبل از من به ذهنش رسیده باشه، تو ذهن من اینطور بود، از مخصن آقای خویی، مخصن ناینی، اصلا تو ذهنم نبود این مطلب، اما اینجا در مسواه الفقه ها آقای خویی از مرحوم ناینی، حالا از کجا نمیدونم، ناینی ها توی همین بحث مکاسب فرمودن جای دیگه فرمودن، من به ذهن من میاد که علالیت ما اخذت علا تقدیر ثبوت، که ثبوتش هم روشن نیست، همون قاعده اوغلایی است، همونی که پیغمبر فرمودن، همون قاعده اوغلایی است، همون که ایشون فرمودن، اون قاعده اوغلایی مگر ید ید و عدوانی باشه ضامنه ولو تلف بشه، ولو بگه از من دزدیدن، خب تو حق نداشتی بگیری علالیت ما اخذت حتی تعدیه هم بلا؟ بله همون. البته من عرض کردم بعضی از چیزهایی که الان به عنوان روایت مطرحه، این خوب دقت بکنید، اینا در بعضی از کتب تاریخی قبل از اسلام مطرحه، این حدیث معروف من عرف نفسه فقط عرف ربه، که مثلا فرضین در این قرار الحکم آمدی و امیرالمومنین نسبت داده شده، من قدیمترین مصدری که خودم دیگه اگه پیدا کنم بعد که به رسول الله نسبت داده شده، رسائل اخوان صفاست که مجهول المؤلف روشنی سال مؤلفش دقیقاً در قرن 4 در اون رسائل به رسول الله نسبت داده، اما در عده از کتب مثل اون کتابی است که در مال سجستانی مال حکما یونان قال فلان، عین این عبارت به حکما یونانه، من عرف نفسه فقط عرف ربه، ما در عبارات داریم که به حکما یونان عرض کردیم، منهاز ملک رو که آقای خویی هم میگه گفتن ضعیفه، اما منجبره ایشون قبول نمیکنه، میگه به خاطر اجماع، در این کتاب سمهودی دیدم که این از قوانین روم باستانه، اینم قانون چندم شماره میگه همینجوری، از قوانین روم باستانه منهاز ملک، چند تا دیگر هم ما اضافه کردیم، الناس مسلطون علی اموالهم، احتمال میدم از قوانین تورم باشه. الان هم در دنیای سرمایه‌دار بود معنایی که بعضی از مثل من حسید معتقدن، الان هم در دنیای سرمایه‌داری هر نحو عقدی، هر نحو قراردادی رو به این قاعده، نه اینکه این قاعده رو از ما گرفتن، میگن مال تو هر کار خواستی بکنی، قمار بزنی، غیر قمار تلف بکنی، الناس مسلطون علی امواله، یا اقرار عقلا علی انفسهم جائز، یا الناس فی ساعت. به ذهن من میاد این روایتی که این جور تعابیر داره، الناس، اقرار و عقلا، اینا همه شاید یک قوانین یا روم باستان بوده یا کلام حکما بوده، بعید نصوصه، این شروعش هم سند نداره، نوبت به انجوار هم نمیرسه. شاید علالیت چون میخوره به متن قانونی ها، علالیت ما اخذت حتی تعدیه، احتمال داره که از قوانین روم باستان بوده، این برداشته به اسم رسول الله نسبت داده، احتمال داره. به هر حال اون چی که ما الان خود من به ذهنم میاد برفرض چنین متنی بوده، این میخوره به ید عدوانی، اصلا مطلقیت رو شامل نمیشه. خوب دقت کردی؟ این ذهن من مناقض از اولا روشن شد که انظر اهل بیت حدیث مردوده. این نسی الحسن و قال حدیثه و فقال هو امینوک، دقت بکنه، چون عرض کردیم حسن بصری قطعا قبل از امام صادقه، شاید از امام باقر گرفته، شاید از امام سجاد گرفته، مکه مدینه آمده، ائمه علیهم السلام این حرفو چی الان یاد ما آخدن، امین امین دیگه بالاخره که معنا داره که ضامن بشه. الان کیف ماکان به ذهن ما میرسه که این قاعده علالیت، زمان علالیت فی نفسه ثابت نیست، موارد ثبوتش همون موارد ثبوت عقلایی است، و این حدیث هم مورد ثبوتش، هم مورد شأنش علا تقدیر که ثابت هم نیست، حالا علا تقدیر ثبوت که سماره از پیغمبر چینده باشه، چون این صحابی دیگه هم نقل کرده، ائمه ما هم نقل کرده، آخو خیلی عجیبه، خیلی بعید به ذهن میاد. علا کل این تقادیر چشم بپوشیم، موردش ید عدوانیست، علالیده ما اخرت، دقت بکنید، وقتی گفت علیه این بر تو هست، یه نوع الزامه. این کجا میخوره؟ این بیشتر میخوره که تو رفتی مال مردم از خونش دوزیدی، اردو خونه خودت، شب دوز آمد برد، گفته باز دوزی بازی دوزی دوزی، شب آمد دوز دیگه این حیوان رو برد، این مال رو برد. اینجا میشه گفت علالیت ما اخذت، انصافا میشه گفت علا، این تعبیر علا و اخذت حتی تو عدیهو، انصافا وقتی انسان تأمل میکنه به نظر من مورد روایت، اگرم قانون روم باستان باشه، مورد اون قانونش هم در ید عدوانیه. یعنی شما اگر عدوانن مال مردم رو گرفتین، بدون اجازه گرفتین، ولو پیش شما تلف شد، ولو از اختیار شما خارج بود، شما ضامنین، چون اصل عقد قانونی نبوده، غیر قانونی بوده. مادام اصل عقد غیر قانونی است، این در ذمه شماست، این در زمان شماست. اینه من امروز کمی اینجا صحبت کردیم، چون آقای خویی هم در آقای خویی در این وقت مناقشه نکردن، بعدها دیدم مناقشه کردن، اینجا در این بحث مناقشه نکردن. پس یکی مسئله زمان علالیت بود که مرحوم شیخ در اینجا متعرض شدن، به ذهن ما زمان علالیت ثابت نیست و اون مقداری که میتونیم قبول بکنیم هم به بنای عقلا، هر جا که عقد غیر قانونی باشه، یا مالک اجازه نداده یا شارع اجازه نداده، حق نداشتی، اگر عقد کرد و تلف شد اون ضامنه. دقت کردید؟ اینی که ما میفهمیم اینه. اما بگیم مطلقاً شما تو خیابون یه چیزی دیدین خیابون مال خودتون، تصویر ازش نگاه کردین گذاشتین، بعد دوز آمد بر صاحبش رو بگه تو بده، چون دست بزدی، انصافش این میشه؟ امکان داره و تعبد میخواد؟ به این روایت با این وضعی که برای شما نقل کردیم، همچی تعبدی اثباتش فوق العاده مشکله. و اما
اگه عمدن برداره از زمین تو سفر باز بذاره،
تو عمدن برداره چیز کار نه، چیز نکرده، اخذ قدوبانی نکرده که حالا برداشته باشه، میخواد ببینید چی اگر به این عنوان که این من میخواهم بردارم ببرم برای خودم، برداشت به عنوان عدوانی، لکن باز برگشت، اخذ چیزی نیست که دائما این صفت بمونه. این راجع به این مطلب که حدیث علیت به نظر ما ثابت نیست، مقدار ثابتش همون ثبوت عقلایی است. نکته دومی که در اینجا هست، حدیث ما علی المحسنین من سبیل من زمان لیس علی المحسن زمان، عرض کردیم همچی روایتی نداریم، همچی قاعده‌ای نیست، و این از قواعدی است که اهل سنت درست کردن یک وقتی سابقا توضیح دادیم، حالا حالش نداریم، خیلی اهل سنت چه بران قواعد فقهی یا اصولی مطالبی رو درست کردن برای اینکه خیلی از جاهایی که احکامیست که روایت نداریم یا دلیل نداریم بهش جواب داده بشه. لکن خب این درست نیست، نمیشه خیلی حرفای پرس و پلا و عجیب غریب زد برای اینکه درست این جواب بدیم. و عمده دلیلشون ما علی المحسنی من سبیل، اینکه کلمه سبیل به معنی زمان باشه این اصلا روشن نیست، نه در ظاهر آیه هست. چون من توضیح عرض کردم کرارن و مرارن آثاری که بر به اصطلاح عدم انجام دادن قانون مترتب میشه به طور کلی دو جوره. یک آثار بر عنوان تمرد بر قانون، مخالفت نظامه، مخالفت با قانون، تمرد، اسیان بر قانون، مثل امروز میگن اسیان مدنی، این یه جور آثاره که اینها غالبا زندان هست، پول هست، شلاق هست. اینا رو اصطلاحا هم بشیم احکام جزایی، اصطلاح ما اینه. احکام جزایی بار میشه بر عنوان تمرد و اسیان، اینا اصطلاحا احکام جزایی. یه سنخ احکام بار نمیشه بر عنوان تمرد و اسیان، بر واقعش بار میشه. مثلا در واقع یک نقصی میاد، شما نقص جبران بکنی، این تابع تمرد نیست. شما خواب بودین از بالای پشتون افتادین روی نفر زیر دیوار بود مرد، این شما تمردی نکردین، خواب بودین، اما به هر حال طرف کشته شده، نقصی پیدا شد دیگه. حواستون نبود، داشتین سنگی می‌زدین به گنجش رفت شد به دیوار خود و بعد خود به شیشه همسایه شکن، شما تمرد نکردین اما این نقص پیدا شد. اینا رو اصطلاحاً باب عروش و زمانات و دیات میگن، اصطلاحشون اینه. در اینها علم و جهل و قصد و غیر قصد و تمرد و اینها بار نمیشه، عادتا اینطوره. شما اگر زدین شیشه کسی رو شکوندید، چه جاهل باشین، خیال کنین شیشه خودتونه، یه سنگ زدیشون بعد من شیشه همسایه است، جاهل باشین، عالم باشید، اجبار، حالا اون اجبار چون به مقدار درجات اجبار، فرض کنین به این که قصد داشتین قصد نداشتین، چون یک نقصی پیدا شده. ما علی المحسنین من سبیل اولا ظاهرش اون جاهایی است که مربوط به مثل همون احکام جزایی است، مثل زمان رو نمیگیره. سبیل به معنای زمان نیست. ما علی المحسنین، کسی که کار خوبی کرده حالا اثر بدی برش بار شد، این رو دیگه شلاق نمیزنن، این رو دیگه زندان نمیبرن. این آمد گوسفند یک کسی رو گرفت برد بیاد بگه آقا تو مثلا در مال من تصرف کردی، دو روز برنش زندان. نه زندان، اما زندان نبردن و حکم جزایی نداشتن یک چیزه، ضامن نبودن چیزی دیگریه. دقت میکنی؟ ما علی المحسنین من سبیل معلوم نیست شامل زمان بشه. و یه نکته ای که به ذهن ما فلان تو نهتون رو کسی که قائل داشته باش، به ذهن من یک مشکل دیگر آقایان که تعجب میکنم، چون عده از اهل سنتی که این قادر نوشتن نفی زمان بر محسن، اینا هم بلا اشکال عرب، من فکر میکنم اینا کلمه محسن رو به این معنا، کسی که فعل حسن از او صادر بشه نسبت به دیگری. ما الان هم میگیم محسن، محسنین این کار کرده، یعنی فعل حسنی از او صادر شد، ساختمانی ساختن، مدرسه ای ساختن، اصطلاح محسن پیش ما اینه. اما اگر وقتی آیات قرآن نگاه میکنیم، محسن کسی که تلبس به فعل حسن داره، مثلا نماز میخونه، روزه میگیره، این دوتا خیلی فرق میکنه. با تأمل در دیگه، من این بحث فقط اشاره کردم، آیان اگه بد خواستن یا با معجم و فرض خیلی، اونی که ما از ظاهر آیات میفهمیم حسن محسن، اونی که به اصطلاح طلب بسه بالفعل الحسن،
خودش خوبه،
ها خودش خوبه. اما این محسن به این معنا در حق دیگران صدر منه الحسن، او جلال حسن فی حق الغیر، مثلا مدرسه ساخته. همین که مثال گوسفند یک کسی رو برداشته برده خونه که به او رسیدگی کنه که تلف نشه، این معنای محسن نیست به نظر من در آیات. محسن کسی است که خودش عملش حسنه. این دیگه مناقشه ندیدم، حالا امروز گفتیم پیگیری کنین، مناقشه لطیفی است. لکن از اون ور خب چون خیلی از اهل سنت به این حدیث با آیه تمسک کردن، اونا هم عربن دیگه، میشه بگیم من عربیم، خیلی عربی تر از اونا باشه. اونا این دقت شد تو نکته، دو تا لفظ، دو تا معنا برای محسن. یک محسنی که الان ما حالا اصطلاحا ما اسمش میگیم فارسی، عربی فارسی گونه به اصطلاح، یه محسنی که ما الان در فارسی به کار میبریم، کسانی که اعمال خیریه انجام میدن، حسین یه میسان بیم گی محسن اصطلاحا. یه محسن به نظر من تو آیات تأمل کردم للذین احسنوا فی هذه الدنیا و الی آخر بقیه موارد، اونی که من در آیات دقت کردم دیدم مراد از محسن کسی است که خودش عمل حسن انجام میده، ربطی به دیگران نداره، نماز میخونه، روزه میگیره، غیبت نمیکنه، دروغ نمیگه، مراد از محسن اینه. افرادی که اینطور هستن و محسنن هیچ کس بر اونها سبیلی ندارن چون افراد پاک خوب هستن و این ربطی به قاعده زمان که هیچ اصلا ربطی به احکام جزایی هم نداره. این رو ما الان در فارسی میگه محسن، طبق تصور عربی مثلا من الخیر بنا خیری هم برای عملا خیری هم
نامشون چی میگه؟ من
حالا محسن نگیم، فرض کنیم خلاف ظاهره، حالا با آیات نگاه کنیم. حالا دقت بکنید، این مشکلش اینه که این بحثا به جایی نمیرسه، چون بحث ما سر این قسمته که من آیات نگاه کردم، شما آیات نگاه کنید، تأمل بکنید، محسن مراد اونه، مراد از محسن در آیات اونه. مراد از محسن کسی که طلب بسه بالفعل حسن، نه کسی که صدر منو اوجد الحسن فی حق غیره. ما به فارسی رو میگیم، اینه قبول دارم، اما این در آیات استفاده نمیشه. صلی الله